ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا در پراگ می شنوید. درود بر شما همراهان رادیو فردا، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ایران ثانیه هایی است که وارد بامداد پنجشنبه 14 اسفند 1393 شده ایم. شب و روز شما در هر کجای ایران و جهان که هستید به خیر و نیکی باشه. من رضا جمالی و همراه دیگر همکارانم تا 45 دقیقه آینده با شما خواهیم بود با آخرین خبرها و گزارش های تحلیلی. اما پیش از هر چیز با همکارم کیوان حسینی همراه میشیم و مشروع اخبار.
شب شما بخیر. با تعدادی خبر در ارتباط با مذاکرات هسته‌ای شروع می‌کنیم. هری رید رهبر فراکسیون دموکرات‌ها در مجلس سنای آمریکا روز چهارشنبه گفت که کنگره باید بررسی هر گونه طرح مرتبط با ایران را تا پایان مذاکرات هسته‌ای به تأخیر بیندازد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای رید که رهبری جناح اقلیت را در سنای آمریکا به عهده دارد، گفت که در حال حاضر هر حرکتی از طرف کنگره می‌تواند تلاش‌ها برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای را با مشکل روبرو کند. همزمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بعد از بازگشت به کشورش در پاسخ به رئیس جمهوری آمریکا گفت که در سفرش به واشنگتن پیشنهاد یک توافق جایگزین را برای حل مسئله هسته‌ای ایران به کنگره ارائه کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به سخنرانی نتانیاهو در کنگره آمریکا گفت که این سخنرانی حاوی هیچ راه حلی برای مسئله برنامه هسته‌ای ایران نبود. اما در بیانیه‌ای که دفتر نخست وزیر اسرائیل منتشر کرده آمده که نتانیاهو پیشنهادی ارائه کرده که بر مبنای آن سختگیری‌های بیشتری علیه ایران اعمال خواهد شد. به نوشته این بیانیه، بر اساس پیشنهاد آقای نتانیاهو ساخت بمب هسته‌ای برای ایران دشوارتر می‌شود. آمریکا در گروه 5 به علاوه 1 در مذاکرات هسته‌ای با ایران به دنبال توافقی است که بر اساس آن ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند. اما نخست وزیر اسرائیل می‌گوید از جزئیات توافق احتمالی خبر دارد و بر مبنای آن توافق ایران کماکان می تواند به سلاح هسته‌ای دست یابد. ضمن اینکه نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای روز چهارشنبه گفت که هنوز درباره طول مدت توافق نهایی ایران و گروه 5 به علاوه 1 اختلاف نظر وجود دارد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اخیراً گفت که هر گونه توافق هسته‌ای با ایران باید دست کم 10 ساله باشد. اما رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در جمع خبرنگاران گفت که توافقی در این زمینه وجود ندارد. او در این حال نگفت که موضع ایران در این موضوع چیست و چه مدت زمانی برای ایران قابل قبول است. نتایج تازه ترین نظرسنجی ها در اسرائیل حاکی است که محبوبیت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور به دلیل سخنرانی در کنگره آمریکا علیه ایران اندکی بهبود یافته است. به گزارش رویترز، به رغم این موضوع او کماکان نتوانسته در آستانه انتخابات پارلمانی اسرائیل از رقیب چپگرای خود پیشی بگیرد. در حال حاضر در اکثر نظرسنجی ها تعداد کرسی های حزب لیکود با تعداد کرسی های ائتلاف چپگرایان به رهبری اسحاق هرتزوگ برابر است. در سیستم انتخاباتی اسرائیل رای دهندگان به جای نامزدها به احزاب رای می دهند و رهبر حزبی که موفق شود با احزاب سیاسی بیشتری ائتلاف کند مقام نخست وزیری را به عهده خواهد گرفت. خبر دیگر این که دو سازمان عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر روز چهارشنبه محاکمه ناراضیان سیاسی را در جمهوری آذربایجان محکوم کردند و از حکومت این کشور خواستند که روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی را از زندان آزاد کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این دو سازمان از جمهوری آذربایجان خواستند که پیش از آغاز نخستین دوره مسابقات بازی‌های اروپایی در باکو در خرداد ماه چهره مناسبی از خود به جهانیان ارائه کند. سازمان عفو بین الملل 100 روز مانده به آغاز بازی‌های اروپایی یک گزارش 30 صفحه‌ای از نقض حقوق بشر در جمهوری آذربایجان منتشر کرده است. سازمان دیدبان حقوق بشر هم از رهبران اروپایی خواسته است که مراسم افتتاحیه رقابت‌های بازی‌های اروپایی را تحریم کنند. بازی‌های اروپایی عنوان دور تازه‌ای از مسابقات است که قرار است از سال 2015 میلادی هر 4 سال یک بار توسط کمیته المپیک اروپا برگزار شود و نخستین دوره آن در تابستان در باکو برپا خواهد شد.
ممنون کیوان. مشروع اخبار رو از همکارم کیوان حسینی شنیدید و اینک گذری کنیم بر فهرست برنامه‌های این مجله خبری. پایان 3 روز مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی در مونتروی سوئیس. آمریکا میگوید حل پرونده هسته‌ای منوط به گرفتن تصمیم‌های مهم است. علی‌رغم درخواست سازمان‌ها و فعالان حقوق بشری، سرانجام روز چهارشنبه 6 زندانی کرد در زندان رجای شهر کرج اعدام شدند.
اینها مواجه شدند با دو سرهنگی که آمدند و خبر قطعی رو دادند و شیون این مردم بالا رفت.
سخنگوی دولت حسن روحانی میگوید به یاد ندارد که شورای عالی امنیت ملی محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین را ممنوع التصویر کرده باشد. گزارشی را در همین باره تقدیمتون خواهیم کرد. همچنین گزارشی خواهید شنید از کشف جدید دانشمندان از یک سیاه‌چاله بزرگ در کائنات هستی و یک مؤسسه پژوهشی در لندن کیفیت زندگی در تهران را در رتبه 203 شهرهای مهم جهان قرار داد. این مجله نیمه شب رادیو فرداست، با ما بمانید. حاشیه دریاچه ژنو، شهر مونترویه سوئیس، تازه ترین میزبان مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1، مذاکراتی که بین ایران و آمریکا پایان یافت و حال گروه 5 به علاوه 1 در سطح معاونان تا روز پنجشنبه این گفتگوها را با ایران ادامه می‌دهند. وزیر خارجه آمریکا پیش از ترک مونترو به قصد عربستان سعودی با تأکید بر فاصله‌ای که هنوز بین نظرها پابرجاست گفت تصمیم‌های مهمی باید گرفته شود. آقای جان کری همچنین در واکنش به سخنان نخست وزیر اسرائیل گفت که هیچ کس گزینه عملی بهتری از مذاکره برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی ارائه نکرده است. مروری بر گفتگوهای سه روز گذشته در سوئیس بیشتر خواهیم شنید از همکارم هانا کاویانی.
مذاکرات هسته‌ای بین ایران و آمریکا در بالاترین سطح دیپلماتیک در روز چهارشنبه به پایان رسید. اما این پایان این دور نیست و روز پنجشنبه معاونان وزرای خارجه گروه 5 به علاوه 1 بر سر میز گفتگو با همتایان ایرانی خود خواهند نشست. مقام‌های ارشد ایران و آمریکا در این دور از مذاکرات در مونترو همانند دور پیشین که چند صد کیلومتر آن طرف‌تر در ژنو برگزار شد از پیشرفت سخن گفتند. وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف درباره مذاکراتش با همتای آمریکایی خود گفت پیشرفت به دست آمده اما کار بیشتری باید انجام شود. یک مقام ارشد آمریکایی هم نیز پس از پایان گفتگو از پیشرفت سخن گفت و تاکید کرد که همچنان چالش‌های زیادی پیش روی طرفین است. در مهلت اندک باقی مانده طرفین برای دستیابی به یک تفاهم بر سر چارچوب یک توافق جامع، اما هر دو طرف تنها میگویند کار زیادی باید انجام شود، کاری که برای دستیابی به یک توافق جامع هسته‌ای با جوانب پیچیده فنی و حقوقی باید انجام شود. داریا کیمبا مدیر اجرایی انستیتوی خلیج صلاح در آمریکا درباره چالش‌های پیش روی مذاکره کنندگان در این روزها میگوید
در هفته‌های اخیر درباره توان غنی‌سازی پیشرفت چشمگیری به دست آمده. هنوز درباره موضوع رفع تحریم‌ها اختلاف نظرهایی هست و همچنان کار بر روی جوانب پیچیده فنی برای محدود کردن تحقیق و توسعه سانتریفیوژهای پیشرفته در مدت زمان توافق ادامه دارد.
آقای کیمبال از جمله تحلیلگرانی است که شانسی بیش از 50% را برای دستیابی به چارچوب توافق تا 10 فروردین ماه قائل است. تعداد دیگری از تحلیلگرانی که رادیو فردا نظر آنها را پرسیده نیز همین نظر را دارند. در این میان مارک فیتزپاتریک مدیر برنامه خلیج صلاح در انستیتوی بین المللی مطالعات استراتژیک در لندن که تا چندی پیش شانس دستیابی به توافق را اندک می دانست می گوید از تغییر موضع ایران در قبال این مذاکرات شگفت زده شده است. آقای فیتزپاتریک دلایل این تغییر موضع را این گونه توصیف می کند.
I guess because it's playing a long-term game. It has a long-term perspective.
به نظر من ایران چشم‌انداز طولانی تری را می بیند. رهبر ایران وقتی از آن گستردگی برنامه هسته‌ای صحبت کرد گفت البته نه در همین سالها بلکه در آینده، و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم گفت امروز باید کار را آغاز کنیم تا به هدف تولید سوخت تا سال 2021 برسیم. اما ایران در مذاکراتش با 6 قدرت جهانی این زمان را به مدت 10 سال به تعویق انداخته است. ایران تصمیم گرفته است که میتواند صبور باشد و برنامه هسته‌ای با آن دامنه را نه در 5 یا 6 سال آینده بلکه در آینده دورتر داشته باشد.
Iran has decided that it can wait, it can be patient, it can have the capacity in the future, not in the next 5-6 years.
مذاکرات هسته‌ای بین ایران و شش قدرت جهانی در حالی انجام می‌شود که تهران گفتگوهایی را نیز با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جریان دارد. مدیر کل آژانس در روزهای گذشته در جریان نشست شورای حکام در وین از ایران خواست همکاری‌هایش با این نهاد بین‌المللی درباره فعالیت‌های گذشته‌اش را سرعت بخشد. یکی از نکاتی که ناظران به عنوان نشان عدم همکاری ایران قلمداد می‌کردند، برنامه ریزی نکردن برای ادامه گفتگوها بود. حال روز چهارشنبه اعلام شده که بازرسان آژانس روز 18 اسفند برای ادامه گفتگوهای فنی راهی ایران خواهند شد. دریال کیمبال در واشنگتن درباره پیچیدگی همکاری ایران آژانس در زمینه فعالیت‌های گذشته ایران می‌گوید:
But it is quite clear that Iran is not going to accelerate the pace of their cooperation with the agency on this investigation until
مشخص است که ایران تا زمانی که با شش کشور به توافق دست نیابد و چشم‌اندازی برای تعلیق و رفع تحریم‌ها نبیند، حاضر به اقدام در این زمینه نیست. اما این هم مشخص است که تا زمانی که این تحقیقات کامل نشود، ایران شاهد رفع آن دست از تحریم‌های سنگینی که خواستار رفعشان است نخواهد بود. آژانس گفته است که تحقیقات ممکن است یک سال یا بیشتر به طول انجامد. در نتیجه این دو مذاکره مرتبطند. به موازات هم پیش می روند و حل شدن و اتمام این تحقیقات بستگی به زمانبندی توافق پله به پله‌ای دارد که بین ایران و 5 به علاوه 1 می تواند به دست آید.
ایران و گروه 5 به علاوه 1 تا تیر ماه مهلت دارند به توافق جامع و نهایی دست پیدا کنند و چارچوب آن باید تا فروردین ماه به دست آید. دور بعدی گفتگوها برای روزهای 24 تا 29 اسفند، آخرین روز سال 93 برنامه ریزی شده است. از امروز تا آن زمان هیئت آمریکایی روزهای پرکاری را پیش رو دارد. جان کری در روزهای آینده با پادشاه عربستان، همتایان خود در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و همچنین وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان گفتگو خواهد کرد. وندی شرمن مذاکره کننده ارشد آمریکایی نیز قرار است مقام‌های اسرائیلی را که نخست وزیر آن کشور از منتقدان اصلی این روند است در جریان تازه‌ترین تحولات قرار دهد.
گزارش همکارم هانا کاویانی بود و مروری داشت بر گفتگوهای اخیر هسته ایران و قدرت‌های جهانی در مونترو سوئیس.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی، میگوید که شورای عالی امنیت ملی در هیچ زمانی مصوبه‌ای مبنی بر ممنوعیت انتشار اخبار و تصاویر محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران را نداشته است. با این حال سخنگوی دولت حسن روحانی اضافه کرد که گفته‌های سخنگوی قوه قضاییه درباره ممنوع التصویری محمد خاتمی حتما مستند قانونی دارد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم وحید پوراستاد.
پس از تقریبا 2 هفته از اعلام ممنوع تصویری محمد خاتمی رئیس جمهور ایران از سوی سخنگوی قوه قضاییه، سکوت دولت حسن روحانی هم در این باره شکست و محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت گفت: من این موضوع رو از سخنگوی قوه قضاییه آقای محسنی اژه‌ای شنیدم که او نیز شخصیت قانونمندی است و اگر مطلبی میگوید حتما مستند قانونی دارد. به گزارش خبرگزاری مر، سخنگوی دولت حسن روحانی همچنین گفت: من هم عضو شورای عالی امنیت ملی هستم و به خاطر ندارم که در این شورا چنین مصوبه‌ای تصویب شده باشد و بنابراین موضوع ممنوع تصویری مربوط می شود به مطلبی که سخنگوی قوه قضاییه گفته است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آلمان:
موضع‌گیری آقای نوبخت از اون دسته اظهار نظرهایی است که نگفته‌هاش مهمتر از گفته‌هاشه. یعنی علی ظاهر آقای نوبخت تاکید میکنه که شورای عالی امنیت ملی هیچ مصوبه‌ای برای حصر خبری آقای خاتمی نداشته و تاکید میکنه که این تصمیم توسط دستگاه قضایی اتخاذ شده و خود آقای محسن اژه‌ای است که باید پاسخ بده بر چه مبانی چنین تصمیمی رو دستگاه قضایی اتخاذ کرده. منتها به قدر این موضع‌گیری کند، محتاطانه، ضعیف و محافظه‌کارانه است که در واقع حتی نمیشه نتیجه گرفت که سخنگوی دولت اظهارات آقای اژه‌ای رو تکذیب کرده، یا حداقل اینکه دولت و رئیس دولت از حذف خبری آقای خاتمی اعلام براءت کردن. اینجاست که به نظر میرسه حداقل در این اظهار نظر ناگفته‌های آقای نوبخت از گفته‌هاش مهم‌تره و باید توضیح بده که علت این همه عقب نشینی و انفعال سیاسی چیست و چرا دولت در این موضوع که آشکارا قبلا به مردم وعده‌هاش رو داده و موضوعات مشابه مثل حذف خانگی مدام عقب نشینی می‌کنه.
بحث‌های مربوط به ممنوع تصویری محمد خاتمی پس از آن شدت بیشتری گرفت که روز دوشنبه 27 بهمن ماه غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگو و معاون اول رئیس قوه قضاییه ایران، اعلام کرد رسانه‌ها حق ندارند تصویر یا مطلبی از محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران منعکس کنند و با رسانه‌های به گفته او متخلف برخورد خواهد شد. پیش از این هم برخی از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری در مجلس خواهان ممنوع تصویری و ممنوع البیانی محمد خاتمی شده بودند. صدای حجت الاسلام محمود نوویان نماینده مجلس که در فضای اینترنت منتشر شده:
مقام معظم رهبری فرمود خاتمی باقیه بر انقلاب، باقیه باقیه باقین. برای چی آموز پرورش ما عکسشون نمیزنه تو مجلاتش؟ برای چی باید تو دانشگاه عکسشون زده شود؟ رؤسای دانشگاه باید پاسخ بدن، وزارت علوم، وزارت بهداشت باید پاسخ بدن به این مردم، چرا عکس خائنین باید زده شود؟
چند روز قبل نیز نجات الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان، ممنوع تصویر و ممنوع البیان کردن محمد خاتمی از سوی قوه قضاییه را اقدامی برازنده جمهوری اسلامی ندانسته و گفته بود امروز دیگر برخورد با یک مشکل سیاسی یا حتی یک ناهنجاری از طریق قهر کردن، اسم کسی را نیاوردن و عکس کسی را منتشر نکردن حل نمی شود. به گفته سخنگوی شورای نگهبان، شیوه هایی که در خور و شایسته به تعبیر او یک سلطان نشین کوچک است، برازنده جمهوری اسلامی نیست. چند ماه پیش جواد کریمی قدوسی، نماینده اصولگرای مجلس، نیز مدعی شده بود در دیدار خصوصی تعدادی از نمایندگان مجلس با رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله علی خامنه ای با آنها گفته محمد خاتمی یاغی و طغیانگر نسبت به انقلاب است و باید رسانه ها، اصولگرایان و نخبگان نسبت به او موضع‌گیری کنند. این نقل قول هیچگاه از سوی دفتر رهبر جمهوری اسلامی تکذیب نشد.
گزارش همکارم وحید پوراستاد بود درباره واکنش دولت حسن روحانی مبنی بر ممنوع تصویری محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
اما با وجود درخواست سازمان عفو بین‌الملل و شماری از فعالان مدنی برای توقف اعدام 6 زندانی کرد سنی مذهب، به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، این 6 نفر بامداد روز چهارشنبه در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند. اتهام این افراد محاربه از طریق ارتباط با گروه‌های مخالف نظام عنوان شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی ایراد.
آغاز روز چهارشنبه در زندان رجایی شهر کرج با 6 اعدام رقم خورد. اعدام 6 زندانی کرد که نه تلاش‌های بین‌المللی برای توقف حکم اعدامشان به نتیجه رسید، نه درخواست‌ها و شب‌زنده‌داری خانواده‌هایشان پشت در زندان. حامد احمدی، کمال مولایی، جمشید دهقانی و جهانگیر دهقانی که ابتدا متهم بودند به قتل ملا محمد شیخ الاسلام، نماینده پیشین کردستان در مجلس خبرگان، از این اتهام تبرئه شدند، اما به اتهام محاربه از طریق هواداری از احزاب کرد مخالف نظام در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به اعدام محکوم شدند. و صدیق محمدی و هادی حسینی که اتهامشان محاربه و ارتباط با گروه‌های سلفی اعلام شد. محمد نوریزاد، فیلمساز منتقد حکومت ایران، که از سه‌شنبه شب تا بامداد چهارشنبه با خانواده‌های این افراد در مقابل زندان رجایی شهر کرج حضور داشته، در این باره بیشتر می‌گوید.
گفته بودن ساعت 4 صبح اعدام میشن، ماشین های پلیس آمدن 4 تا و با پرسنلی که از ماشین پلیس بیرون آمدن و گارد گرفتن و این جمعیتی که از سنندج و از جوانب و از جاهای مختلف آمده بودن، بالاخره 60 نفر میشدن، بچه های کوچیک هم بینشون بود. بعد از مدتی که هوا مرتب سردتر میشد، یه دفعه دیدیم در زندان باز شد، به آمبولانس بیرون آمد. خب این یک شیون کنن به سمت این آمبولانس رفتن و با مشت به این آمبولانس کوبیدن، ولی به هر حال آمبولانس رفت و اینها مواجه شدن با دو سرهنگی که آمدن و خبر قطعی رو دادن و شیون این مردم بالا رفت. بعد نهایتا قرار بر این شد که این جمعیت برن به یک امامزادی به اسم بیبی سکینه، چون جنازه ها رو حالا یا با همون آمبولانس یا از دری دیگر گفتن ما بردیم به امامزاده بیبی سکینه، شما برید اونجا. قبلا هم 6 تا کوپ رو توی همین امامزاده دفن کرده بودن، مطلقا اجازه نمیدن که این جنازه ها به کردستان برده بشه.
این اعدام ها در حالی انجام شد که یک روز قبل از آن، یعنی روز سه‌شنبه، سازمان عفو بین الملل از مقام های ایران خواستار توقف حکم اعدام این افراد شده بود. عفو بین الملل می گوید در رسیدگی به پرونده این افراد اصول دادرسی عادلانه رعایت نشده. آنچه که به گفته این نهاد مدافع حقوق بشر، بسیاری از متهمان در ایران از آن بی بهره‌اند. بهار دیویس، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، در این باره می گوید
در بسیاری موارد مجازات اعدام یک پاسخ خشونت‌آمیز هست به یک مسئله که یک چرخه‌ای از خشونت رو ایجاد می‌کنه که بسیار سخته که متوقفش کنیم. مسئله دیگه، بسیار نگران کننده دیگه که باید بهش توجه بکنیم، اینه که بسیاری از این محکومیت‌ها در نتیجه دادرسی‌های بسیار ناعادلانه هستند. بسیاری از متهمین در چند ماه اولیه بعد از بازداشت در انفرادی هستند، دسترسی به وکیل ندارن، حق تماس با خارج از زندان رو ندارن و مجموعاً این شرایط باعث میشه که بیشتر در خطر شکنجه و بدرفتاری های دیگه باشن. خیلی هاشون نهایتاً اعتراف میکنن. این اعترافات اجباری توسط دادگاه ها عموما قبول میشه. بنابراین نهایتاً بعد از یک همچین دادرسی کسی محکوم به اعدام میشه و اون حکم اجرا میشه.
حکم اعدام 6 زندانی کرد تنها یک روز پس از آن اجرا شد که سازمان ملل گزارش خود را درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به شورای حقوق بشر در ژنو ارائه داد. بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، در این گزارش با ابراز نگرانی از شمار بالای اعدام‌ها در ایران گفت در بیشتر این موارد شرایط دادرسی عادلانه رعایت نمی‌شود. سازمان ملل متحد 2 ماه پیش با تصویب قطعنامه‌ای درباره وضعیت حقوق بشر در ایران از شمار اعدام‌ها در ایران انتقاد کرد. قطعنامه‌ای که مقام‌های ایران آن را مغرضانه و سیاسی توصیف کردند.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی‌راد بود از اعدام 6 زندانی کرد در زندان رجایی شهر کرج.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
و اما بشنوید اینکه سازمان پژوهشی و مشورتی مرسر در لندن رده‌بندی بهترین شهرهای جهان برای زیستن را منتشر کرد. در گزارش سالانه این سازمان که روز چهارشنبه انتشار یافت، شهر وین پایتخت اتریش از حیث کیفیت بهترین شهر برای زندگی و بغداد پایتخت عراق بدترین شهر معرفی شده است. در این گزارش که امتیاز کیفی شهرها از 1 تا 300 رده‌بندی شده، تهران از 230 شهر مورد بررسی در ردیف 203 قرار گرفته است. پایتخت ایران جزئیات بیشترش رو از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن میشنویم.
تعریف ها و شکوه ها به کنار، سرانجام درجه بندی کیفی تهران پایتخت ایران در میان 300 شهر مهم جهان اعلام شد. در این رده‌بندی که همه ساله از جانب سازمان انگلیسی مرسر در لندن منتشر می شود، در سال 2015 میلادی، همین سالی که در ماه سوم آن به سر می بریم، تهران بعد از شهرهای لواندا در کشور آفریقایی آنگولا، یانگون در میانمار و کراچی در پاکستان در ردیف 203 قرار دارد و به دنبال تهران هم شهر لومه در کشور آفریقایی توگو و آدیس آبابا پایتخت کشور آفریقایی اتیوپی به ترتیب در رده‌های 204 و 205 جای دارند. در گزارش سالانه بهترین و بدترین شهرها از حیث شرایط کیفی زندگی، بار دیگر وین در اتریش که از آن با عنوان پایتخت موسیقی هم یاد می شود در صدر جدول است و پس از آن شهرهای زوریخ در سوئیس، آکلند در نیوزیلند، مونیخ در آلمان، ونکوور در کانادا، دوسلدورف و فرانکفورت باز هم در آلمان، ژنو سوئیس، کوپنهاگ دانمارک و سیدنی استرالیا به ترتیب در رده‌های دوم تا دهم جای گرفتند که کیفیت زندگی و امنیت و آسایش مردمانی که در آنها زندگی می‌کنند در بهترین شرایط ارزیابی شدند. در این رده بندی لندن پایتخت بریتانیا در ردیف چهلم قرار دارد و در ایالات متحده نیز شهرهای شیکاگو، نیویورک، سیاتل، لس آنجلس و واشنگتن دی سی به ترتیب در رده های 44، 48 و 50 قرار دارند. در همسایگی ایران، اگرچه بغداد پایتخت عراق ردیف آخر را از آن خود کرده، ولی دبی شهر آسمان خراش ها به رغم دمای طاقت فرسای آن به ویژه در فصل تابستان بالاترین امتیاز را در خاورمیانه از آن خود کرده و در مجموع در ردیف 74 بهترین شهرهای جهان قرار دارد. ابوظبی هم در ردیف 77 این رده بندی است. در خاورمیانه دمشق پایتخت کشور جنگ زده سوریه هم در رده 220 و صنعا پایتخت یمن یک کشور جنگ زده خاورمیانه دیگر جزو 11 کشور آخر رده بندی جدول هستند. در تشریح مفهوم کیفی زندگی سازمان مرسر میگوید که در شهرهایی که در رده‌های بالای جدول قرار دارند و از آن جمله در شهرهای اروپایی مردم از زندگی بهترین لذت را میبرند و در شهرهایی که در ردیف‌های پایین قرار گرفتند زیستن چندان لذت بخش نیست.
گزارش همکارم نادر صدیقی بود از گزارش سازمان پژوهشی مرسر در لندن در رده‌بندی بهترین شهرهای جهان برای زیستن.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
I think there's more a crisis in management than there is in water availability.
به نظر من بحران در ایران بیشتر در مورد مدیریت آب صدق میکنه تا در بخش دسترسی به آب.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 و 23 تکرار، جمعه ها ساعت 10 صبح و 15 به وقت تهران.
و پایان بخش نیمه نخست مجله نیمه شب یک گزارش علمی است. دانشمندان میگویند سیاه‌چاله‌ای بس بزرگ کشف کردند که نظریه چگونگی رشدشان را به چالش میگیرد. ستاره شناسان این سیاه‌چاله کهن را به حد غیر ممکنی بزرگ توصیف کردند. بیشتر بشنویم در گزارشی از بکتاش خمسه‌پور.
به نوشته نشریه علمی نیچر، تیم شگفت زده ستاره شناسان گزارش دادند این سیاه‌چاله با جرمی 12 میلیارد برابر خورشید حدود 900 میلیون سال پس از بیگ بنگ شکل گرفته است. بر اساس نظریه بیگ بنگ، انفجاری بزرگ در 13 میلیارد و 700 میلیون سال پیش جهان را پدید آورد. فویان بیان از مؤلفان این مطالعه از دانشگاه ملی استرالیا در بیانیه ای نوشت درک شکلگیری چنین سیاه‌چاله بزرگی به این سریعی با نظریه های کنونی دشوار است. این استاد ستاره شناسی و اختر فیزیک به خبرگزاری رویترز اظهار داشته است بر پایه پژوهش پیشین این بزرگترین سیاه‌چاله یافت شده برای آن دوره از زمان است. و افزوده است تئوری کنونی برای سرعت رشد یک سیاه‌چاله حدی قائل است، اما این سیاه‌چاله برای این تئوری بس عظیم است. پیدایش ابر سیاه‌چاله‌ها همچنان موضوعی باز برای تحقیق است. با این وجود بسیاری از دانشمندان دیری است که باور داشتند سرعت رشد سیاه‌چاله‌ها محدود است. تئوری علمی هاکی است سیاه‌چاله‌ها با جذب جرم رشد می کنند، گرچه همزمان با جذب جرم گرم می شوند و فشار پرتوی یا تابشی ایجاد می کنند که جرم را به دور از سیاه‌چاله می راند. فویان بیان گفت اصولا شما دو نیروی متعادل با هم دارید که حدی برای رشد تعیین می کند که بس کمتر از آنچه است که ما یافته ایم. گفته می شود سیاه‌چاله ها پدیده فوق‌العاده فشرده و متراکمی در فضا زمانند با نیروی جاذبه آنقدر قوی که حتی نور نمیتواند از آن فرار کند و از این رو چیزی نمیتواند از نیروی گرانشش بگریزد. سیاه‌چاله‌ها با بلعیدن ستارگان و مواد دیگر پیرامون خود در اندازه رشد می‌کنند و انرژی ساطع می‌نمایند که از زمین می‌توان مشاهده کرد. سیاه‌چاله عظیمی که به تازگی به دست گروهی از دانشمندان جهانی کشف شده در راستای کاری پژوهشی به سرپرستی ژو بینگ‌وو در دانشگاه پکن پایتخت چین انجام یافته است.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا رو با مروری دوباره به مهمترین خبرهای ایران و جهان آغاز میکنیم با همکارم بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. روز چهارشنبه در پی حمله شورشیان به دفتر فرماندهی اطلاعاتی ارتش سوریه در حلب دست کم 34 تن کشته شدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از گروه دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده که دست کم 20 تن از نیروهای ارتش سوریه و 14 نفر از شورشیان در این حمله جان خود را از دست دادند. رامی عبدالرحمن مدیر سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه که در لندن مستقر است گفت که هدف شورشیان اشغال ساختمان فرماندهی ارتش در حلب بوده که در نهایت با مقاومت ارتش شکست خوردند. نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای روز چهارشنبه گفت که هنوز درباره طول مدت توافق نهایی ایران و گروه 5 به علاوه 1 اختلاف نظر وجود دارد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اخیراً گفت که هر گونه توافق هسته‌ای با ایران باید دست کم 10 ساله باشد، اما رضا نجفی نماینده ایران در جمع خبرنگاران گفت که توافقی در این زمینه وجود ندارد. او در این حال نگفت که موضع ایران در این موضوع چیست و چه مدت زمانی برای ایران قابل قبول است. هری رید رهبر فراکسیون دموکرات‌ها در سنای آمریکا روز چهارشنبه گفت که کنگره باید بررسی هر گونه طرح مرتبط با ایران را تا پایان مذاکرات هسته‌ای به تأخیر بیندازد. به گزارش آسوشیتد پرس و که رهبری جناح اقلیت را در سنای آمریکا بر عهده دارد گفت که در حال حاضر هر حرکتی از طرف کنگره می‌تواند تلاش‌ها برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای را با مشکل روبرو کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بعد از بازگشت به کشورش در پاسخ به رئیس جمهوری آمریکا گفت که در سفرش به واشنگتن پیشنهاد یک توافق جایگزین را برای حل مسئله هسته ایران به کنگره ارائه کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به سخنرانی نتانیاهو در کنگره آمریکا گفت که این سخنرانی حاوی هیچ راه حلی برای مسئله برنامه هسته ایران نبود. اما در بیانیه که دفتر نخست وزیر اسرائیل منتشر کرده آمده که نتانیاهو پیشنهادی ارائه کرده که بر مبنای آن سختگیری‌های بیشتری علیه ایران اعمال خواهد شد. نتایج تازه‌ترین نظرسنجی‌ها در اسرائیل حاکی است که محبوبیت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر آن کشور به دلیل سخنرانی در کنگره آمریکا علیه ایران اندکی بهبود یافته است. به گزارش رویترز به رغم این موضوع کماکان نتوانسته در آستانه انتخابات پارلمانی اسرائیل از رقیب چپگرای خود پیش بیفتد. در حال حاضر در اکثر نظرسنجی‌ها تعداد کرسی‌های حزب لیکود با تعداد کرسی‌های ائتلاف چپگرایان به رهبری اسحاق هرتزوگ برابر است و جراردو پولیسیتا دادستان آرژانتین روز چهارشنبه اعلام کرد که به حکم دادگاه مبنی بر رد اتهامات کریستینا کرشنر رئیس جمهوری آن کشور در پرونده خبرساز انفجار مرکز یهودیان اعتراض خواهد کرد.
ممنون. آخرین خبرها رو از همکارم بکتاش خمسه‌پور شنیدید. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه مجله اقتصادی نماگر باشید، کاری از آرش حسنی. اما پیش از پخش این برنامه، من رضا جمالی مجری این مجله خبری از شما خداحافظی میکنم و براتون شب و روز خوشی رو آرزو میکنم. بدرود.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی میزبان شما هستم در نماگر این هفته. با من همراه باشید. در آغاز نماگر این هفته با هانا کاویانی همراه میشیم و خلاصه ای از چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در نشریات ایران رو میشنویم.
لابلای یادداشت ها. محمد مهدی بهکیش و موسی غنی‌نژاد دو تن از اقتصاددانان ایرانی با نوشتن سرمقاله‌ای برای روزنامه دنیای اقتصاد تاکید کردند که مذاکرات هسته‌ای به حساس‌ترین مرحله خود نزدیک شده است. این دو اقتصاددان ایرانی از وظایف ایرانیان خارج از ایران و گروه‌های مرجع داخلی برای پشتیبانی فکری از تیم مذاکره کننده سخن گفتند. در جایی از این یادداشت دو نفره، مهدی بهکیش و موسی غنی‌نژاد راه اندازی کمپین‌هایی را برای خنثی کردن اقدامات مخالف بر سر راه انجام مذاکرات هسته‌ای خواستار شدند. این دو اقتصاددان ایرانی به عنوان کارشناس اقتصادی تاکید دارند که همه باید در این مرحله حساس به دولت کمک کنند تا بار را به منزل برساند. این دو اقتصاددان با توضیح شرایط اقتصادی ایران به ویژه در حوزه اشتغال می‌نویسند محدودیت‌های 30 و چند سال گذشته چون جنگ و یا تحریم موجب کاهش فعالیت‌های اقتصادی کشور در منطقه شده و طبیعی است که همسایگان چون ترکیه، امارات، عربستان و دیگران جای خالی اقتصاد ایران را در این سال‌ها پر کردند. به نوشته این دو اقتصاددان ایرانی، حال که امکان بازگشت ایران به جایگاه واقعیش فراهم می‌شود، می‌توان انتظار داشت برخی همسایگان نگران باشند. مهدی بهکیش و موسی غنی‌نژاد در جای دیگری از تحلیل خود نوشتند: مطمئن باشیم آنها نگران بمب اتمی نیستند، بلکه بیشتر در پی بهانه‌ای برای جلوگیری از حضور ایرانیان در عرصه سیاسی و اقتصادی منطقه اند. این اقتصاددانان با به رسمیت شناختن اختلاف نظرهای سیاسی داخلی در ایران در پایان یادداشت خود تاکید می‌کنند که مجموعه شرایط کنونی ایجاب می‌کند اختلاف نظرها را به زمان دیگری واگذاریم و در این مرحله حساس همه به کمک تیم مذاکره کننده هسته‌ای برویم و کشور را به شرایطی که حق ملت ایران است بازگردانیم. محمد رضا پور ابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در یادداشتی که برای روزنامه اعتماد نوشته اقتصاد مقاومتی را ضرورت اقتصادی ارکان نظام توصیف کرده است. به نوشته این نماینده مجلس شورای اسلامی میتوان امیدوار بود در صورت اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی وضعیت اقتصادی کشور دگرگون شود و توسعه در مسیر هموارتری قرار گیرد. پور ابراهیمی با اشاره به فصلی از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که به وظایف دستگاه قضایی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید دارد می نویسد باید دستگاه قضا برای فعالان اقتصادی و کسانی که به کار سالم اقتصادی می پردازند امید بدهد و برای مفسدان ترس و بیم ایجاد کند. این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان تحلیل خود تاکید می کند که در کنار مذاکرات بین المللی باید به تقویت اقتصاد ملی یاری رساند تا هرچه سریعتر ایران توسعه پیدا کند و مشکلات کشور کاهش یابد.
یک عدد، یک تحلیل.
انتشار گزارش مرکز آمار ایران از اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های سراسر ایران در تابستان امسال فعالان بازار مسکن و ساختمان و ناظران این حوزه را شگفت زده کرده است. بر اساس این گزارش مرکز آمار ایران در تابستان امسال شمار پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری تهران و شهرداری‌های سراسر ایران در مقایسه با مدت مشابه پارسال و بهار امسال کاهش چشمگیری را تجربه کرده است. این گزارش آماری بیانگر آن است که شمار پروانه‌های صادر شده شهرداری تهران در تابستان امسال نسبت به تعداد پروانه‌های صادر شده شهرداری تهران در تابستان پارسال کاهشی 62% داشته. میزان کاهش تعداد صدور پروانه‌های ساختمانی در شهر تهران طی تابستان امسال در مقایسه با فصل پیش یعنی بهار کاهشی حدوداً 34% را تجربه کرده است. شمار پروانه‌های صادر شده در شهرداری‌های سراسر ایران طی تابستان امسال نیز در مقایسه با مدت مشابه پارسال بیش از 52% کاهش داشته است. همچنین یافته‌های این گزارش آماری نشان می‌دهد شمار پروانه‌های ساختمانی صادر شده در نقاط شهری ایران در تابستان امسال در مقایسه با پروانه‌های ساختمانی صادر شده در بهار افتی 12.5% را شاهد بوده است. دولت دهم با این وعده رئیس خود قصد داشت تا مشکل مسکن را از فهرست مشکلات خانوارهای ایرانی خارج کند.
یکی از مهمترین نیازها بحث مسکن است. ان شاء الله به گونه‌ای جلو خواهیم رفت که مسکن مردم طی امسال و سال آینده به نقطه مطلوب برسد و پایان سال 91 دغدغه‌ای به نام دغدغه مسکن برای هیچ ایرانی باقی نماند.
اتفاقی که هرگز رنگ و بویی از واقعیت به خود نگرفت. با این آمار و ارقام‌های عباس آخوندی، وزیر مسکن و شهرسازی دولت حسن روحانی، معلوم می‌شود که مسکن همچنان در فهرست مشکلات خانوارهای ایرانی جایگاهی مستحکم دارد.
در حال حاضر به شکل متوسط یک خانواده متوسط با 12 سال درآمدش برای خانه‌دار شدن هزینه کنم، این شاخص خیلی خیلی زیادی است، حالا که در بسیاری از کشورها بین 3 تا 5 سال هستش. بنابراین ما وضعیت خوبی از این جهت نیست. شاخص سهم مسکن در سبد هزینه خانه‌دار برمی‌گرده به دهک‌های مختلف. در قاتن دهک‌های کم درآمد این سهم بیشتره و دهک‌های پردرآمد این سهم کمتره، ولی ترقی ما اینه که نباید این سهم بیشتر از 40%، چون اگه بیشتر از 40% بشه مردم مجبورن از سهم آموزش و از سهم بهداشت و بقیه هزینه هایی که باید برای یک زندگی سالم نیاز دارن زده بشه.
عباس آخوندی راهکارهای دولت 11 برای تعدیل مشکل مسکن در میان انبوه مشکلات خانوارهای ایرانی را در یک برنامه تلویزیونی اینگونه پاسخ می‌دهد.
اون چیزی که ما داریم بحث می‌کنیم در واقع یک تعادل بین عرضه و تقاضاست. ما میگیم اگر تقاضای متوسط مطرح بشه و قدرت خرید پیدا کنه تقاضای متوسط، خود به خود تقاضا بازار تولید رو هم به خودش شکل میده. وقتی تقاضای متوسط از صحنه خارج بشه، بازار میشه بازار فقط کسانی که از مسکن بیشتر به عنوان روشی برای حفظ قدرت پولشون رو پسنداز استفاده میکنن. بنابراین شما باید بتونید عرضه و تقاضا رو همواره تو بازار مسکن را بنزید. لازمه این کار اینه که ما یک بازار رهن بزرگ، بازار رهن یعنی همین حرف که افراد بتونن تسهیلات از بانک بگیرن، همون خانه خودشون را به رهن بانک قرار بدن، به میگن بازار رهنی. تو ایران اینقدر این بازار کوچیکه، چون که اغلب سیاستمدارا تصورشون برای این بوده که میتونن با یک سری استراتژی لحظه‌ای و سیاست‌های لحظه‌ای بیان حالا یا مسکن تو طرف عرضه طرف تقاضا رو تحریک کنن، حال اینکه در واقع بخش مسکن نیاز به سیاست‌های بلند مدت داره، اصلا توش سیاست‌های لحظه‌ای توش تاثیرگذار نیست.
افت‌های معنادار صدور پروانه‌های ساختمانی صادر شده برای دولت مردان دولت 11 که در تلاش هستند تا اقتصاد ایران را از مهلکه رکود نجات دهند چندان خوشایند نیست. این آمار و ارقام کارنامه بخش ساختمان و مسکن در تابستان امسال میتواند نگرانی ها از آینده این بازار و همچنین نگرانی ها درباره نرخ رشد اقتصادی را دوچندان کند. بر اساس مطالعاتی که در روزنامه دنیای اقتصاد انجام گرفته، نرخ بازدهی سرمایه گذاری در بخش مسکن و ساختمان در سال 93 به منفی 3.5% رسیده است که اگر نرخ تورم نیز در این نرخ بازدهی سرمایه لحاظ شود، جذابیت سرمایه گذاری در این بازار به مراتب کمتر هم خواهد شد. اگرچه دولت 11 توانسته در کاهش شتاب نرخ تورم و کنترل این شاخص موفقیتی نسبی داشته باشد، اما همچنان مسئله رونق بخشی به اقتصاد مسئله پیش روی دولت است. به همین منظور در لایحه رفع موانع تولید و رونق بخشی به اقتصاد که دولت ماها پیش به مجلس تقدیم کرد و کار تصویب آن در مجلس به پایان رسیده، حساب ویژه‌ای روی بخش مسکن و ساختمان باز شده است. بخش مسکن و ساختمان با توجه به زنجیره پرشمار تولید کنندگان حاضر در این بخش اقتصادی میتواند حرکت کل اقتصاد را رقم بزند و به عنوان یکی از پیشران‌های اقتصاد محسوب می‌شود. اما گزارش آماری مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که دست کم در تابستان امسال این بخش همچنان با رکود مواجه بوده است. این گزارش آماری که به معنای کاهش عرضه مسکن در ماه‌های آتی و سال آینده است، در صورت تقویت طرف تقاضای مسکن می‌تواند به معنای رشد قیمت مسکن به شمار آید که این اتفاق احتمالی با رونق بخشی به این حوزه در تضاد است. بر اساس گزارشی که روزنامه دنیای اقتصاد در هفته جاری منتشر کرده است، به استناد سیکل‌های تجاری دوره‌های قبل و شاخص‌های اثرگذار بر وضعیت آینده مسکن و ساختمان، گزارش نویس این روزنامه به این جنبندی رسیده که بازار مسکن دوران پایانی رکود خود را تجربه می‌کند و آرام آرام در سال آینده با بازاری پرتحرک‌تر از حال روبرو خواهیم بود. بر اساس تحقیق صورت گرفته دنیای اقتصاد، حباب قیمتی در بازار مسکن که در سال 1392 به اوج خود رسیده بود، در سال 93 اندک اندک تخلیه شده و قیمت‌ها در بازار مسکن و ساختمان تا حدودی تعدیل شدند. کاهش قیمت‌ها، افزایش محدود داد و ستدها و افت شدید ساخت و ساز سه ویژگی مهم بازار مسکن در سال 93 برشمرده شده که آثاری متفاوت و متناقض بر بازار مسکن و ساختمان ایران بر جای می‌گذارند. به نظر می‌رسد آینده بازار مسکن و حوزه ساخت و ساز با کشمکش و غلبه این عوامل متفاوت و متناقض بر یکدیگر تعیین شود. به پایان نماگر این هفته رسیدیم. نظرها، پیشنهادها و انتقاداتتون به برنامه نماگر رو به آدرس namager@radiofarda.com ایمیل کنید. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.
داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
امام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی توام با تبعیض میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان. ساعت ششم هر جمعه.